هفته بعد از ظهر در ایران به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان همراه رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 در روز چهارشنبه 16 آبان 1403، در روزی که دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شده. با گزارش‌ها و گفتگوهایی در تحلیل این اتفاق با شما خواهیم بود در یک ساعت پیش رو. ابتدا ما خبرها رو بشنویم از رویا ملکی.
درود بر شما بابک و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش و تبریکات زیادی از سوی رهبران جهان به دنبال داشت. از تبریک پیروزی تا امید به تقویت روابط دو جانبه، همکاری‌های منطقه‌ای و صلح جهانی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و شماری دیگر از رهبران کشورهای جهان پیش از اعلام قطعی نتایج انتخابات به دونالد ترامپ تبریک گفتند. نخست وزیران بریتانیا، اسپانیا، کانادا، هند و ژاپن و رؤسای جمهوری کشورهای مصر، تایوان، برزیل، ترکیه از جمله کشورهایی هستند که انتخاب آقای ترامپ را تبریک گفتند. همچنین صدر اعظم آلمان، دبیر کل ناتو، پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز به 47مین رئیس جمهوری آمریکا تبریک گفتند. رهبران کشورهای دیگری از جمله اردن، آفریقای جنوبی، استرالیا و فیلیپین نیز نامشان در این لیست تبریک است. اداره طالبان در افغانستان نیز در واکنش به پیروزی دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد حکومت آینده این کشور گام‌های واقع‌بینانه برای تقویت مناسبات بردارد. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان میگوید نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ تأثیری بر هر گونه توافق بر آتش بس نخواهد داشت. نعیم قاسم روز چهارشنبه همزمان با 40مین روز کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله در یک سخنرانی تلویزیونی که از پیش ضبط شده بود گفت تنها یک چیز جنگ میان حزب الله و اسرائیل را به پایان می‌دهد و آن میدان نبرد است. دبیر کل حزب الله افزود تنها در صورتی که اسرائیل حملات خود به لبنان را متوقف کند، مسیر مذاکره غیر مستقیم از طریق دولت لبنان امکان پذیر خواهد بود. دبیر کل حزب الله لبنان، گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی، با اشاره به توانایی نظامی این گروه گفت هیچ جای اسرائیل از حملات این گروه موزون نخواهد بود. این سخنان در حالی است که بازگشت دونالد ترامپ به کاخ ریاست جمهوری امیدها به پایان جنگ و توافقاتش بس را تقویت کرده است. و دادگستری آذربایجان غربی روز چهارشنبه اعلام کرد برای 4 متهم به جاسوسی برای اسرائیل حکم اعدام صادر کرده است. به گزارش روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی، 3 تن از این افراد متهم هستند که در انتقال تجهیزات برای ترور محسن فخرزاده به اسرائیل کمک کردند. بنا به این گزارش، فرد چهارم به اقدامات خرابکارانه متهم شده است. محسن فخرزاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و از چهره‌های اصلی و پشت پرده برنامه هسته‌ای ایران بود که 7 آذر سال 1399 در نزدیکی تهران ترور شد.
خبرها رو شنیدید از رویا ملکی. اما در تحلیل انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در این برنامه در ایستگاه 19 بسیار خواهید شنید. اما پیشتر با گلناز اسفندیاری همراه بشیم درباره انتخاب آقای ترامپ، کسی که در سال 2016 و این بار در سال 2024 با پیروزی حیرت انگیز نگاه همه ناظران تحولات سیاسی اجتماعی در دنیا رو به سوی خودش جلب کرد. نتایج آرا در ایالت‌های چرخشی و تعیین کننده همزمان با جنگ در اوکراین و غزه در پیروزی آقای ترامپ نقش مهمی داشت. گلناز اسفندیاری گزارش میده. Welcome President elect Donald J Trump, First Lady Melania Trump and the Trump family accompanied by Vice President elect.
دونالد ترامپ بار دیگر رئیس جمهور آمریکا شد. آقای ترامپ با پیروزی در انتخابات بر اختلافات درونی حزب جمهوری خواه، پرونده‌های قضایی مربوط به دور اول ریاست جمهوری خود و همینطور یک اقدام به سوء قصد غلبه کرد. او همچنین توانست کارزار انتخاباتی حزب دموکرات را که پس از کنارگیری جو بایدن از رقابت‌ها و جایگزینی او با کامالا هریس جان تازه‌ای گرفته بود مغلوب کند. آقای ترامپ که 78 ساله است، سالمندترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا خواهد شد. جو بایدن که در انتخابات سال 2020 دونالد ترامپ را شکست داد، در آن زمان 77 ساله بود. دونالد ترامپ که دوره رئیس جمهوری او رسماً در 20 ژانویه 2025 آغاز خواهد شد، 45مین و 47مین رئیس جمهور آمریکاست. قبل از او فقط یک نفر، گروور کلیولند، حدود 130 سال پیش در دو دوره نامتوالی به عنوان 22مین و 24مین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. آقای ترامپ تنها رئیس جمهور آمریکاست که دو بار در کنگره استیضاح شده و به جرم جعل اسناد مالی در دادگاه محکوم شده است. او هنوز با دو پرونده قضایی دیگر بر اساس اعلام جرم دادستان ویژه وزارت دادگستری آمریکا روبروست. یکی مربوط به مشارکت او در ممانعت از انتقال قانونی و مسالمت‌آمیز قدرت پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 و دیگری مربوط به اعمال نفوذ و فشار بر مقامات ایالتی برای تغییر نتایج رأی‌گیری در ایالت جورجیا است. پرونده دیگری که به اتهام نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه دولتی علیه او تشکیل شده بود، در ماه ژوئیه توسط مراجع قضایی آمریکا رد شد. دونالد ترامپ چهارمین کارزار انتخاباتی خود را با تجربه و حمایت قابل توجهی آغاز کرد. بسیاری از حامیان سرسخت دونالد ترامپ هنوز از عدم پذیرش پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری قبلی، حملات لفظی شدید او به مخالفانش و ادعاهای آقای ترامپ حاکی از اینکه قربانی شکار مخالفان است حمایت می‌کنند. آقای ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود تلاش کرد مناسبات آمریکا را با روسیه تغییر دهد. او همزمان با بهبود مناسباتش با ولادیمیر پوتین، مجموعی از اقدامات تنبیهی و تحریم‌ها را علیه روسیه تصویب و اجرا کرد. We got to get that war settled and I'll get it settled. It would have never happened with Putin. It would have never happened. And by the way, it didn't happen for 4 years. It didn't happen. دونالد ترامپ بارها گفته است که مناسباتش با ولادیمیر پوتین میتواند به پایان جنگ در اوکراین کمک کند.
اما انتخاب دونالد ترامپ با واکنش‌های گسترده در سراسر دنیا روبرو شده. با اعلام پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مقام‌ها و رهبران سیاسی از نقاط مختلف دنیا به او تبریک گفتند و بر همکاری نزدیک با ایالات متحده در دوره ریاست جمهوریش تأکید کردند. مهران کریمی در گزارشی که تهیه کرده نگاهی کرده به مهمترین واکنش‌های بین‌المللی در دنیا به انتخاب دونالد ترامپ.
We have taken back control of the Senate. Wow, that's good.
روز چهارشنبه با روشن شدن وضعیت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری این کشور، مقامات و رهبران سیاسی دنیا به او تبریک گفتند. در قاره سبز پیش از اینکه شمارش آرا به پایان برسد، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان پیروزی آقای ترامپ را بزرگترین بازگشت در تاریخ سیاسی غرب خواند.
من یک پیروزی درخشان می‌بینم. شاید بزرگترین بازگشت در تاریخ سیاسی غرب. این یک مبارزه بزرگ بود.
کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا هم جزو اولین رهبران اروپایی بود که با آقای ترامپ تبریک گفت. در همین حال در جلسه امروز پرسش و پاسخ پارلمان بریتانیا، کمی بیدناک رهبر حزب محافظه‌کار از نخست وزیر بریتانیا پرسید که آیا دیوید لمی وزیر امور خارجه این کشور بابت اظهارات منفی که در مورد آقای ترامپ قبلا گفته بود بازخواهی کرده است. خانم بیدناک وزیر خارجه بریتانیا را متهم کرد که آقای ترامپ را یک نازی زن ستیز توصیف کرده. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا چنین پاسخ داد.
وزیر امور خارجه و من چند هفته پیش در یک ضیافت شام به مدت چند ساعت با رئیس جمهور منتخب ترامپ دیدار کردیم و در مورد مسائل مختلفی با اهمیت جهانی گفتگو کردیم. این یک بحث بسیار سازنده بود.
اولاف شولت صدر اعظم آلمان هم در یک بیانیه تلویزیونی در روز چهارشنبه اعلام کرد که آلمان برای دولت جدید ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ یک شریک قابل اعتماد فرا آتلانتیکی باقی خواهد ماند و برای برلین مهم است که یک رابطه مستحکم ایجاد کند.
ما از نقشی که در این شراکت ایفا می‌کنیم آگاه هستیم و در آینده نیز به این نقش ادامه خواهیم داد. این موضوع در مورد روسیه که همه متحدان ناتو معتقدند تهدیدی برای امنیت در منطقه یورو اتلانتیک است، صادق است. امروز با امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در این باره صحبت کردم و فردا با دیگر سران دولت‌ها و حکومت‌های اروپا در بوداپست دیدار خواهیم کرد. ما در آنجا هماهنگی نزدیکی خواهیم داشت و در هفته‌های آینده نیز به این کار ادامه خواهیم داد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم با تبریک پیروزی دونالد ترامپ در شبکه ایکس نوشت: به او به خاطر پیروزی چشمگیرش در انتخابات تبریک میگویم. او اضافه کرد: من از تعهد رئیس جمهور ترامپ به رویکرد صلح از طریق قدرت در امور جهانی قدردانی میکنم. این دقیقاً همان اصلی است که عملا میتواند صلح عادلانه را در اوکراین نزدیکتر کند. من امیدوار هستم که با هم آن را عملی کنیم. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در مورد گفتگوی تلفنی خود با اولاف شولتز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما در این زمینه برای اروپایی متحدتر، قویتر و مستقلتر کار خواهیم کرد در همکاری با ایالات متحده و دفاع از منافع و ارزش‌های خود. اورسولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا هم با آقای ترامپ تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که واشنگتن و بروکسل یک بار دیگر در یک برنامه قوی در دو سوی اقیانوس اطلس با هم همکاری داشته باشند. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا هم روز چهارشنبه به دونالد ترامپ تبریک گفت و از روابط تزلزل ناپذیر بین دو کشور قدردانی کرد. در خاورمیانه هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با آقای ترامپ تبریک گفت و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
پیروزی ترامپ یک پیروزی بزرگ است. ترامپ عزیز، پیروزی شما رو بهتون تبریک میگویم. بازگشت شما شروعی تازه است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان هم گفت که برای جمهوری اسلامی فرقی نمی کند چه کسی رئیس جمهوری آمریکا باشد.
انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده خیلی ربط مشخصی به ما نداره. پیشبینی های لازم از قبل هم برنامه ریزی شده بود. این که در واقع تغییری در معیشت مردم به وجود نیاد، از قبل پیشبینی های لازم انجام شده بود و عرض می کنم خیلی فرقی نمی کنه که چه کسی در ایالات متحده بخواد رئیس جمهور باشه.
شمار دیگری از رهبران سیاسی دنیا هم آقای ترامپ تبریک گفتند.
اما سری میزنیم به منطقه خاورمیانه، منطقه‌ای که نگاه‌های بسیاری به در اونجا معطوف به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه میشیم در گزارشی که تهیه کرده درباره واکنش‌ها در اونجا به انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده ای آمریکا.
اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره سیاست‌هایش در منطقه پرتنش خاورمیانه برانگیخت، به ویژه اینکه آقای ترامپ در تبلیغات انتخاباتی وعده پایان دادن به جنگ‌ها را داد. اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صدور پیام‌های تبریک خطاب به آقای ترامپ را در پی داشت. رهبران کشورهای عربی خلیج فارس، مصر، اردن و عراق از جمله رهبران کشورهای عرب هستند که به آقای ترامپ پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تبریک گفتند. این پیام ها علاوه بر اعلام آمادگی برای همکاری به منظور توسعه روابط دو جانبه حاوی یک بخش مشترک بود: تأکید بر همکاری برای تحقق صلح و ثبات در منطقه، منطقه‌ای که اکنون شاهد جنگ و خشونت است. جنگ غزه، جنگ لبنان و تنشمن اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران. این بخش را در پیام محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم میتوان دید. محمود عباس خطاب آقای ترامپ با اعلام آمادگی برای همکاری در زمینه توسعه امنیت و ثبات در منطقه، بر به گفته او پایبندی مردم فلسطین به تلاش برای آزادی و تعیین سرنوشت تأکید کرد. چند روز پیش فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی نیز درباره روند عادی سازی روابط میان کشورش و اسرائیل به این مسئله اشاره کرده بود.
به طور حتم روند عادی سازی روابط با اسرائیل نه تنها در خطره، بلکه تا زمانی که به راه حلی برای برپایی کشور فلسطین دست پیدا نکنیم مطرح هم نیست.
در دوره پیشین ریاست جمهوری دونالد ترامپ با میانجیگری آمریکا، شماری از کشورهای عربی و در رسانها امارات و بحرین توافق عادی سازی روابط با اسرائیل منعقد کردند. اما عربستان سعودی شرط پیوستن به این توافقها را بر پایه کشور مستقل فلسطینی اعلام کرده است. اگرچه وزیر خارجه عربستان سعودی تأکید کرده بود که برای ریاض فرقی نمی‌کند چه کسی رئیس جمهور آمریکا باشد.
ما پیشتر با دونالد ترامپ همکاری کرده بودیم و اونو به خوبی میشناسیم. با تیم کنونی در دولت آقای بایدن و معاونش خانم هریس هم همکاری کردیم و روابط قوی ساختیم. کسی رو به کسی ترجیح نمیدیم. به طور حتم متفاوت خواهند بود، اما کدوم یک بهتر از دیگری است به ما ربطی نداره.
گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود، در بینه این از آقای ترامپ خواست به وعده هایش عمل کرده و به جنگ اسرائیل در نوار غزه پایان دهد. اما عبدالخالق عبدالله، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی در امارات، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کشورهای عربی خلیج فارس از پیروزی آقای ترامپ احساس خوشنودی می کنند، زیرا به گفته او آنها یک رئیس جمهور قوی در آمریکا را ترجیح می دهند، حتی اگر رفتارهای عجیب از خودشان دهد. او ادامه داده است که پیروزی دونالد ترامپ خبری بد برای تهران و پیروزی برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است. عبدالخالق عبدالله افزوده است: زمان برای حمله به نیروگاه‌های اتمی ایران فرا رسیده است. شبکه اسکا نیوز عربی هم در مطلبی تحلیلی با اشاره به پشتیبانی قوی دونالد ترامپ از اسرائیل به انتقادهای او از طولانی شدن جنگ در نوار غزه اشاره کرده است. این مطلب ابراز عقیده کرد که آقای ترامپ بر روی تلاش‌های دیپلماتیک به منظور پایان دادن به جنگ در غزه سرمایه‌گذاری ویژه‌ای خواهد کرد. اسکای نیوز عربی همچنین افزوده که دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری بر ایران به منظور متوقف کردن برنامه هسته‌ای و کاهش از توان جمهوری اسلامی در پشتیبانی از گروه‌های نیابتی را از سر خواهد گرفت. شبکه العربی نزدیک به عربستان سعودی با انتشار تحلیل‌های از کارشناسان مختلف در مجموع به این نگاه ارجحیت داده که تعامل دولت آمریکا با پرونده‌های مختلف منطقه از جنگ در نوار غزه و لبنان گرفته تا مسئله نفت تغییر خواهد کرد. شبکه الجزیره نزدیک به قطر نیز در مطلبی تحلیلی ابراز عقیده کرده که دونالد ترامپ با هدف کاستن از هزینه‌های دولت آمریکا برای پایان دادن به جنگ‌ها از جمله جنگ در غزه گام خواهد برداشت و همچنین برای انعقاد شمار بیشتری از توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل اقدام خواهد کرد. البته تا کنون روشی که آقای ترامپ برای پایان دادن به جنگ‌ها در پیش خواهد گرفت روشن نیست.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
از زمان قطعی شدن انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا، تحلیل‌های مختلفی درباره تأثیر انتخاب آقای ترامپ بر صحنه سیاست ایران و نیز رابطه آینده آمریکا و حکومت ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران، مطرح شده و همینطور اینکه آیا انتخاب آقای دونالد ترامپ میتونه تأثیری در ثبات یا ماندگاری حکومت ایران داشته باشه یا نه. تا کنون تحلیل‌های مختلفی در این باره در رادیو فردا منتشر شده. همکارم هانا کاویانی ساعتی پیش با نوید محبی، تحلیلگر اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران یا نفتی، گفتگو کرد و از او همین پرسش‌ها رو درباره تأثیر انتخاب دونالد ترامپ بر حکومت ایران و همینطور ماندگاری اون پرسید.
من فکر می‌کنم که دولت ترامپ به این زودی‌ها مشخصاً از هیچ نیروی خاصی از اپوزیسیون حمایت نمی‌کنه. من اینو بارها از مشاورین نزدیک سیاست خارجی آقای ترامپ هم شنیدم که همیشه مثلا تاکید داشتن که ما کسانی نخواهیم بود که نیروی نظامی بفرستیم به ایران و کسی رو اونجا بگماریم که مثلا در آینده ایران حکومت بکنه. نهایت کاری که اینها میتونن بکنن از طریق همون افزایش فشارها، تحریم‌های اقتصادی و یا یه سری حمایت مردمی، مثلا پیگیری مسئله اینترنت آزاد و چیزهای از این قبیل باشه. من فکر نمی‌کنم که اونها مشخصاً وارد این اختلافات و یا دعواهای درون اپوزیسیون بشن. اما خب در میان مخالفین جمهوری اسلامی خب یک نیروهای عمده وجود دارن که از همون سیاست‌هایی که ممکن آقای ترامپ دنبال بکنه همون رو دنبال خواهند کرد. مثلا تحریم‌ها یا فشارهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی افزایش پیدا می‌کنه. در این میون هم کسانی که با این سیاست‌های دولت آینده ترامپ همخوانی بیشتری دارند، شاید در عموم اینطور به نظر برسه که اونها از حمایت دولت ترامپ برخوردار هستند. ولی اون چیزی که به نظر من مخالفین جمهوری اسلامی باید نگاه بکنن اینه که آینده ایران باید به دست مردم ایران انتخاب بشه. مشروعیت از طریق انتخاب مردم ایران میاد، نه انتخاب یک دولت خارجی که حالا چه کسانی مناسب تر هستن. اما زمانی که آقای ترامپ بر سر کار میاد، به خاطر اون ستیزی که با جمهوری اسلامی دارن، فرصتی رو برای جامعه ایرانی آمریکایی فراهم میکنه که با شیوه کنشگری و یا ادوکسی اون سیاست هایی رو که به دنبالش بود بتونه دنبال بکنه. مثلا سیاست هایی مثل حمایت حداکثر، یعنی از حالت اون چیزی که در دوره اول آقای ترامپ اتفاق افتاد که سیاست فشار حداکثر بود، از اون فراتر بریم، بریم به حمایت حداکثر.
منظورتون از حمایت حداکثر چیه آقای محبین؟ رو اگه
حمایت حداکثر یعنی که ما بیایم فراتر از تحریم ها. یه مثلا یه مشکل خیلی عظیمی که وجود داره اینه که مردم ایران در مساف با جمهوری اسلامی توانمندتر بشن، دسترسی به اینترنت. ببینید اتفاقی که دولت مثلا آقای بایدن برای اوکراین انجام داد، به صورت رایگان اینها به اوکراین از طریق ماهواره استارلینک، البته پولش رو پنتاگون داد، اومدن اینترنت دادن به اوکراین و خیلی جای دیگه. این فقط مثلا میتونه یک نمونه ای باشه از حمایت حداکثر.
آقای محبی، چون به حمایت حداکثر اشاره میکنید و از جامعه ایرانی آمریکایی گفتید و گفتید میتونه فرصتی باشه، مثلا ما در 4 سال دوره اول آقای ترامپ شاهد اون ممنوعیت ورود شهروندان کشورهای مسلمان بودیم که ایرانی ها اتفاقا بسیار تحت تاثیر این قانون و ممنوعیت سفر بودن. میخوام ببینم که آیا این چنین مسائلی رو هم در نظر دارید، یعنی نه فقط معطوف به داخل ایران بلکه خود ایرانی آمریکایی هایی که در آمریکا هم هستن با چنین مشکلاتی در 4 سال اول روبرو بودن؟
من فکر میکنم که اساسا اون سیاست خوبی نبود. به اعتقاد من باید، و اون چیزی که من دیدم که برخی از گروه های ایرانی خاصه رو مطرح کردن، مردم عادی ایران رو نباید ورودشون رو به آمریکا ممنوع کرد، بلکه باید فشار و ممنوعیت برای هواداران حکومت و یا نیروهایی که مضر هستند ورودشون به خاک آمریکا، اونها باید به مورد تنبیه قرار بشه، نه مردم ایران. من فکر میکنم که گروه های مخالف جمهوری اسلامی و یا گروه های که کنشگر هستند در عرصه بهار منافع ایرانی آمریکایی ها، این مسئله رو حتما پیگیری خواهند کرد که فشار رو روی مردم ایران، مردم عادی نذارن، اونا بتونن به آمریکا رفت آمد بکنن و فشار بر روی مقامات جمهوری اسلامی بشه.
گفتگو با نوید محبی رو میشنیدید، پژوهشگر و تحلیلگر در اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران یا نفتی. اما موضوع تقویت احتمالی گروه های مخالف حکومت ایران با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا موضوع پربحثی هست و نظرات مختلفی دربارش مطرح میشه. همین الان گوشه از این دیدگاه ها رو شنیدید. در همین ارتباط همکارم هانا کاویانی با حمید آصفی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن داخل ایران، هم گفتگو کرد و همین پرسش ها رو از او هم کرده.
نکته مهم اینجاست که خیلی ها رویا فروشی میکنن و تصورشون در اینه که آقای ترامپ میاد جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه، در حالی که اساساً در سیاست ترامپ سیاست رژیم چنج نیست، بلکه فقط مذاکراته. و اگر یک این بیمحلی که در اون 4 سال گذشته جمهوری اسلامی نسبت به ایشون داشت، اتفاقا الان بسیاری از سیاسیون و تحلیلگران در ایران اعتقاد دارن که به راحتی میتونن اتفاقا با آقای ترامپ معامله بکنن، چون ترامپ معامله‌گره. و اگر در همون برجام هم در همون دوره اگر اجازه میدادن شرکت های امریکایی بیاد و یعنی مخالفت نمی کردن از طرف قدرت در ایران، ایشون برجام را هم لغو نمی کردن.
یعنی شما معتقدید که آقای ترامپ به جای فشار حداکثری ممکنه که اصلا آماده مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی باشه؟
ببین، رابطه با امریکا، مذاکرات مستقیم با امریکا تابوش تقریبا شکسته، حتی در دولت خود آقای رئیسی.
از طرف تهران متوجه، اما از بیشتر سوالم معطوف به واشنگتن و کاخ سفید هست.
نه من اعتقاد ندارم که ایشون فشار میارن. این بستگی داره به خود جمهوری اسلامی که چگونه میخواد برخورد بکنه. اگر بخواد برخورد 4 سال پیش داشته باشه طبعا فشارها حداکثری خواهند بود، ولی اگر نه بتونن به هر حال وارد یک گفتمان و یک مذاکراتی بشن استقبال خواهد کرد آقای ترامپ. این مسئله که آقای ترامپ میتواند جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه یا میخواهد سرنگون بشه، متاسفانه این رویا فروشیه که برخی از اپوزیسیون دستراسی ایران دارن.
یعنی شما معتقدید آقای آصفی در تهران مثلا محمد علی ابتهی از مقامات پیشین دولت محمد خاتمی در یک توییتی نوشته اگر قدرت دیپلماسی دلسوزانه و اراده سیاسی قوی باشه انتخاب ترامپ میتونه فرصت مهمی برای جمهوری اسلامی باشه، یعنی شما با این نظر موافقید؟
من 100% موافقم. وضعیت البته اینو رو من به عنوان مشاوره یا اینکه بخوام با جمهوری اسلامی دارن راست سیاسی میزنن، از این نظر که یک اولا باید این رویا فروشی رو کاذب رو آدم کنار بذاره، ما اصلا اعتقادی بهش نداریم. اما در رابطه با منافع ملی که واقعیت اینه که اگر جمهوری اسلامی واقعا برای بقای خودش، برای تداوم حداقل حکمرانی خودش که بتونه این تشنج زدائی رو و بتونه این مسئله به هر حال مشکلاتی رو که با امریکا و در منطقه داره، به نظر میاد که به راحتی، یعنی دموکرات ها همیشه یک سیاست پیچیده‌ای داشتن در قبال ایران و سیاست چماق و هویج مرتب اینو در هر کدوم از جمهورهای امریکا در رابطه با ایران چیز کردن، نشون دادن.
بالم از شما اینجاست آقای آصفی. به هر حال ما سابقه 4 ساله ریاست جمهوری آقای ترامپ رو داریم، میدونیم که در اون دوران در مثلا خود واشنگتن و آمریکا افرادی که خواستار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هستند نزدیکتر بودند به کاخ سفید، صداشون قوی تر شنیده میشد. صحبتی که الان مطرح هست این افراد مثلا کسانی که ما باهاشون مصاحبه کردیم امروز میگن که این میتونه کمک بکنه به تغییر نظام جمهوری اسلامی انتخاب آقای ترامپ، اگرچه که از او به عنوان یک حامی درخواست کمک میکنن نه اینکه آمریکا به صورت مستقیم بخواد کاری بکنه. من میخوام از شما بپرسم که اگر مذاکره‌ای در کار نباشه و وضعیت فعلا وضعیت فشار حداکثری باشه، شما فکر میکنید که تأثیر اون بر تلاش کسانی که در جامعه مدنی ایران تلاش میکنن، فعالان سیاسی مثل خود شما، چه خواهد بود؟
خب اگر جمهوری اسلامی بخواد با دهنکجی و با بیمحلی که در اون دوره 4 ساله بود، طبیعی است که فشارهای حداکثری که از طریق سیاستهای تحریمی آقای ترامپ میذاره، فشار اولش به خود جامعه است، به کل جامعه ایرانه در وهله اول، و در وهله دوم من تصور میکنم در این شرایط ویژه با این حالا 4 سالی هم که از دوره آقای بایدن گذشت و مشکلات عدیده اقتصادی و اینکه جمهوری اسلامی آیا میتواند باز در دوره مثل خود دوره ترامپ 300 هزار بشکه فقط نفت صادر بکنه، من تصورم اینه که یک اراده‌ای در حاکمیت هست که بتونه به یک نوعی وارد مذاکره و معامله بشه. ولی این اگر اتفاق بیفته خواهی نخواهی به سود جامعه مدنی و مبارزات به هر حال دموکراسی خواهانه در ایران خواهد بود. اما اگر نه تضادها اونقدر به این شکل عمیق باشه و بخواهن همون سیاستی که در اون دوره داشتن الان هم داشته باشن، طبیعی است که جامعه مدنی بیشتر تضعیف میشه. ولی اون طیف هایی که فکر میکنن این فکرهای حداکثری باعث میشه که جامعه ایران یا مثلا جامعه مدنی میتواند مثلا وارد فاز سرنگونی بشه، به نظر من اینم اشتباهه.
تحلیل حمید آصفی تحلیلگر مقیم ایران رو میشنیدید درباره نتایج احتمالی انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا و رابطه احتمالی و تأثیر احتمالی اون بر حکومت ایران. به تقریبا نیمه های ایستگاه 19 رسیدیم، ساعت 19:29 در ایران هست و حالا فرصتی است تا با رویا ملکی یک بار دیگر همراه باشیم برای مروری بر سرخط مهمترین خبرها.
بابک، تبریکا همچنان به انتخابات ریاست جمهوری ادامه داره. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری واکنش های زیادی رو از سوی رهبران جهان به دنبال داشته. از تبریک پیروزی تا امید به تقویت روابط دو جانبه، همکاری‌های منطقه‌ای و صلح جهانی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و شماری دیگر از رهبران کشورهای جهان پیش از اعلام قطعی نتایج انتخابات ریاست جمهوری به دونالد ترامپ تبریک گفتند و نخست وزیران بریتانیا، اسپانیا، کانادا، هند و ژاپن و رؤسای جمهوری کشورهای مصر، تایوان، برزیل، ترکیه جمله کشورهایی هستند که تاکنون به آقای ترامپ تبریک گفتند. همچنین صدر اعظم آلمان، دبیر کل ناتو، پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی و رئیس کمیسیون اتحاد اروپا به آقای ترامپ تبریک گفتند. رهبران کشورهای دیگر از جمله اردن، آفریقای جنوبی، استرالیا و فیلیپین نیز در لیست تبریک گویان هستند و اداره طالبان در افغانستان نیز در واکنش به پیروزی دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرده که حکومت آینده این کشور گام‌های واقع بینانه برای تقویت مناسبات برداره. اما نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان میگوید نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ تأثیری بر هر گونه توافق برای آتش بس نخواهد داشت. نعیم قاسم روز چهارشنبه همزمان با 40مین روز کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله در یک سخنرانی تلویزیونی که از پیش ضبط شده بود گفت تنها یک چیز جنگ میان حزب الله و اسرائیل را به پایان می‌دهد و آن میدان نبرد است. دبیر کل حزب الله افزود تنها در صورتی که اسرائیل حملات خود به لبنان را متوقف کند مسیر مذاکره غیر مستقیم از طریق دولت لبنان امکان پذیر خواهد بود. دبیر کل حزب الله لبنان گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی با اشاره به توانایی نظامی این گروه گفت هیچ جای اسرائیل از حملات این گروه مصون نخواهد بود. این سخنان در حالی گفته شد که بازگشت دونالد ترامپ به کاخ ریاست جمهوری امیدها به پایان جنگ و توافق آتش بس را تقویت کرده است. دادگستری آذربایجان غربی روز چهارشنبه اعلام کرد برای 4 متهم به جاسوسی برای اسرائیل حکم اعدام صادر کرده است. به گزارش روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی 3 تن از این افراد متهم هستند که در انتقال تجهیزات برای ترور محسن فخری زاده به اسرائیل کمک کردند. بنا به این گزارش فرد چهارم به اقدامات خرابکارانه متهم شده است. محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و از چهره‌های اصلی و پشت پرده برنامه هسته‌ای ایران بود که 7 آذر ماه سال 1399 در نزدیک تهران ترور شد. دی ماه سال 1402 نیز قوه قضایی ایران 4 تن را به جرم جاسوسی و خرابکاری برای اسرائیل در زندان ارومیه اعدام کرد. وزیر علوم جمهوری اسلامی اقدام دختر جوانی که لباسهای خود را از تن درآورد هنجارشکنی و خلاف عرف و شرع خواند. حسین سیمای صراف روز چهارشنبه کسانی که این فیلم را بازنشر کرده اند را به اشاعه فحش متهم کرد. وزیر علوم با تاکید بر اینکه این دانشجو از دانشگاه اخراج نشده گفت او از مشکلات خانوادگی و روحی رنج می برد و به جای بازداشتگاه به درمانگاه فرستاده شده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز روز چهارشنبه گفت طبق گزارشی که به هیئت دولت ارائه شده اقدام این دانشجو با تذکر حجاب نبوده و با عکس گرفتن از کلاس‌ها توسط او شروع شده است. روز شنبه 12 آبان ماه ویدیویی از یک دختر دانشجو در دانشگاه علوم تحقیقات تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر و گفته شد او در پی آزار و اذیت ماموران حراست و پاره شدن لباسش توسط آنها لباس‌های خود را از تن درآورده و در محیط دانشگاه نشسته است. در پی انتشار تصاویر این دختر در شبکه‌های اجتماعی او به نماد اعتراض در ایران تبدیل شده است، هرچند انگیزه وی از این اقدام هنوز روشن نیست. و حزب الله لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد یک پایگاه نظامی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بن گوریون اصلی‌ترین درگاه بین‌المللی اسرائیل را هدف موشک قرار داده است. همزمان رسانه‌های اسرائیلی از فرود آمدن یک راکت در نزدیکی این فرودگاه خبر دادند. به گفته سازمان فرودگاه‌های اسرائیل این فرودگاه به فعالیت‌های خود به صورت عادی ادامه می‌دهد. و در خبر دیگر یاسمین انصاری فعال محیط زیست و سیاستمدار 32 ساله ایرانی تبار به مجلس نمایندگان ایالات متحده راه یافت.
مهمترین خبرها رو سرخطشون رو از رویا ملکی میشنوید و شما همچنان با ایستگاه 19 همراه هستید.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
اما در ادامه تحلیل‌ها درباره تأثیر انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهوری آمریکا و رابطه احتمالی آینده آمریکا با حکومت ایران با روح‌الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کردم و از او درباره سابقه رابطه بین ایران و آمریکا در زمان ریاست جمهوری اول دونالد ترامپ پرسیدم و نوع نگاه حاکمان ایران نسبت به انتخاب احتمالی آقای ترامپ در تمام این سالها. اشاره هم کردم به صحبتهایی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق ایران در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری اخیر ایران در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد و اونجا به صراحت گفت که افزایش فروش نفت ایران ناشی از کاهش سختگیری‌های دولت جو بایدن هست و به صراحت گفت که در صورت انتخاب آقای ترامپ تأثیر اون رو خواهیم دید. با آقای رحیم‌پور درباره این نوع اظهارات و نگاهی که در داخل حکومت جمهوری اسلامی به آقای ترامپ وجود داره پرسیدم.
همون عبارت رو آقای مصطفی پور محمدی هم در انتخابات خطاب به جلیلی گفت و گفت این افزایش فروش نفت شما به خاطر شل کردن بایدن در قبال تحریم هاست. در واقع اینها چنین تصوری رو بعضی هاشون دارن، اما حرفی که امروز خانم مهاجرانی میزنه دقیقا همون حرفیه که آقای روحانی در زمان خروج ترامپ از برجام زد و گفتش که ما تمهیدات لازم رو به حساب کردیم و خروج آمریکا به رهبری ترامپ مشکل اقتصادی واضحی ایجاد نخواهد کرد، در حالی که برعکس بود. اولا دولت بایستی کاری میکرد که اصلا ترامپ از برجام خارج نشه، ثانیا تمهیداتی که قائل شده بودن اساسا برعکس خودشون عمل کرد، بر ضد خودشون عمل کرد. همین الان هم اینجوریه. در شرایط کنونی که منطقه خاورمیانه دچار یک تنش بسیار بسیار سنگین هست و از علل قاعده در خاورمیانه من فکر میکنم نتانیاهو خوشحال ترین مرد به این منطقه بر بابت پیروزی ترامپ هست، باز هم محاسبات جمهوری اسلامی اگر بر روش‌های قبلی باشه با شکست سنگینی مواجه خواهد شد، با ضرر مواجه خواهد شد. جمهوری اسلامی در دولت بایدن نتونست حتی در برابر امتیاز خواهی چینی ها و عربستانی ها مقاومت کنه و تن به اون توافق نامه با عربستان داد به خاطر اینکه چین رو از دست نده، در حالی که در انتهای اون وضعیت آقای پزشکیان داره میگه که حتی ترکمنستانی ها حاضر به انعقاد قرارداد با ما نیستن. وضعیت در دولت جمهوری خواه طبیعتا سنگین تر خواهد شد. یادمون نره جمهوری اسلامی ترامپ رو به دلیل مسئله قاسم سلیمانی در دادگاه های داخلی خودش محاکمه کرده، اون رو به عنوان تروریست معرفی کرده در محافل داخلی خودش. در انتخابات امریکا دخالت یعنی منابع موثق از دخالت الکترونیکی جمهوری اسلامی در انتخابات آمریکا دارن. اینها همگی تاثیرگذار خواهد بود بر فرایندی که ترامپ میخواد در مقابل ایران ایجاد بکنه. حالا جمهوری اسلامی میخواد تمهیداتی قائل بشه، ابتدا بایستی مسئله خاورمیانه رو حل بکنه.
با اشاره داریم میکنید به موضوع خاورمیانه و منازعه شدت گرفته ایران و اسرائیل. اگر اینو در نظر بگیریم که این منازعه داره به یک سطح بی سابقه میرسه که کمتر دیدیم در چند دهه اخیر در ایران، و همینطور صحبت هایی که آقای ترامپ پیشتر هم درباره این که میخواد که با ایران مذاکراتی داشته باشه در اون دوره‌ای که رئیس جمهور بود با یک توافق بهتر برسه، و تو مبارزه های انتخاباتی هم داره همیشه میگه که فقط به نظر اون نباید ایران به سلاح هسته‌ای برسه و میخواد که کشور خوبی باشه ایران، این عملگرایی ممکنه که در سران جمهوری اسلامی وجود داشته باشه که در با وجود همه نکاتی که شما میگید بخوان که با دولت ترامپ در آینده یک مذاکره ای داشته باشن با توجه به این شرایط خاصی که الان حکومت ایران ممکنه مواجه باشه با روی کار اومدن آقای ترامپ و تبریکایی که ما داریم میبینیم که در اسرائیل و مقام های دولت اسرائیل هم دارن به شکل خیلی آشکاری به دولت آقای ترامپ میدن و خود ایشون.
راستش رو بخواین من همچنان وجه غالب در حاکمیت جمهوری اسلامی به ویژه در سیاست خارجیشون رو آرمانگرایی میدونم. هنوز هم رئیس جمهور ایران آقای پزشکیان از مسئله فلسطین با عنوان یک موضوع آرمانی داره یاد میکنه. هنوز هم نیروهای نظامی به ویژه سپاه پاسداران قدرت عمل بیشتری در جمهوری اسلامی دارند و اساساً ابتکار عمل جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه در دست نیروهای نظامی هست. یادمون نره آقای عراقچی طول خاورمیانه گذاشت بابت اینکه جلوی حمله اسرائیل از خاک کشورهای همسایه رو بگیره، اما اسرائیلی ها اساسا از فضای عراق استفاده کرده بودن و دولت عراق همین رو رسما تایید کرد. باز هم ابتکار عمل دست نیروهای نظامی هست و این یعنی اینکه آرمان گرایی همچنان وجه غالبه. آقای خامنه ای بزرگترین ضربه نظامی خودش در منطقه رو اساسا از آقای ترامپ خورده بابت کشته شدن آقای سلیمانی. به این ترتیب اون وضعیت آرمانگرایانه از نظر من همچنان مانع رسیدن به چنین توافقی هست، مگر اینکه آقای همچنان که آقای عراقچی میگفت اینا بتونن مدیریت تخاصم بکنن، و مدیریت تخاصم زمانی مطرح شد که دولت بایدن روی کار بود. آیا میتونن نوع تخاصمشون رو با دولت ترامپ مدیریت بکنن؟ از نظر من اینها موفق نمیتونن باشن، به دلیل اینکه یک عملگرایی محض الان در دولت امریکا شکل خواهد گرفت با روی کار آمدن ترامپ، وضعیت خیلی واضح خط کشی شده رو مشخص خواهد کرد، هم در خصوص اسرائیل، هم در خصوص حماس و حزب الله، و هم در خصوص البته پرونده هسته‌ای ایران. در نتیجه امکان یعنی زمینه بازی مناسب یا لغزش و ژله‌ای رفتار کردن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال آمریکا خیلی محدودتر خواهد شد. دموکرات‌ها بازی‌های سیاسی رو بیشتر انجام میدن و زمینه رو برای اون وضعیت ژله‌ای بیشتر فراهم میکنن، اما در دولت ترامپ بعید میدونم که این اتفاق بیفته. به این ترتیب آرمانگرایی که در جمهوری اسلامی همچنان وجه غالب هست، به نظر من عاملی خواهد شد که فشارهای حداقل فشارهای اقتصادی و سیاسی رو بر جمهوری اسلامی از جانب دولت ترامپ افزایش خواهد داد.
بعد از شنیدن این گفتگو با روح الله رحیم‌پور، حالا فرصتی است تا نظرات شما و مخاطبان رو درباره انتخاب دونالد ترامپ بشنویم.
من واقعا از صمیم قلب به آقای ترامپ شاد باش میگم و بیدار وایستادم تا پیروزی ایشون رو ببینم. امیدوارم دنیا پیروز بشه، خوبی بیاد، همدیگر رو دوست داشته باشیم، جنگ تموم بشه، مردم رو نکشیم. سید علی دست مردم ما رو هر روز 10 نفر رو داره اعدام میکنه، این خونخوار جنایتکار.
تو دوره دموکرات ها مردم ایران زدشون 100 چندان میشه، چون پول بیشتر به جمهوری اسلامی میرسه، پس فقر مردم ایران بالعکس بیشتر میشه، نقض حقوق بشر، نقض حقوق کارگر و زن و اقلیت جنسی دینی بیشتر میشه. جمهوری خواهم اونا فکر منافع خودشون هستن، منتها چون پول دست جمهوری اسلامی کمتر میرسه و از طرف اون لابی ها مانند حزب دموکرات نزدیک نیستن به جمهوری خواه، یعنی کمتر نزدیکن، یا خود اعداما و با فرق کمتره، فقط همین.
اما پس از دونالد ترامپ، جی دی ونس به عنوان معاون رئیس جمهوری او نقش مهمی در دولت آینده دونالد ترامپ خواهد داشت. معاون رئیس جمهور جدید آمریکا چه دیدگاهی در قبال ایران، اسرائیل و همچنین روسیه و اوکراین داره؟ سعید جعفری در گزارشی به دنبال پاسخ این پرسش ها رفته.
I'm a never Trump guy. I never liked him.
I'm definitely not going to vote for Trump.
این صدای کسی است که به عنوان معاون دونالد ترامپ قرار است وارد کاخ سفید شود. کسی که از یک مخالف سفت و سخت به یک حامی وفادار برای ترامپ تبدیل شده است. جی دی ونس متولد 11 مرداد 1363 به تازگی 40 ساله شده است. او در سال 2016 از هیلاری کلینتون حمایت کرده و یکی از مخالفین جدی دونالد ترامپ بود. اما عمر این مخالفت چندان طولانی نبود و در مارس 2020 ونس اینطور ترامپ را بهترین رئیس جمهور دوران عمرش می‌خواند.
ما اوقات خیلی خوبی داشتیم. خیلی خوبه که رئیس جمهور اینجا به اوهایو برگشته. نظر من نسبت به دونالد ترامپ تغییر کرده. اون یک رئیس جمهور عالی بوده. او بهترین رئیس جمهوری بوده که من تو عمرم دیدم.
آقای ونس سابقه چندانی در عرصه سیاست رسمی آمریکا ندارد و در انتخابات سال 2022 با حمایت ترامپ توانست به عنوان نماینده اوهایو وارد سنا شود. این در حالی است که ونس پیش از حمایت ترامپ حتی در رقابت درون حزبی حزب جمهوری خواه هم جایگاه قابل توجهی نداشت. اما پس از آن ناگهان به ستاره ای تبدیل شد که در نهایت توانست حتی سناتور دموکرات این ایالت یعنی تیم رایان را هم شکست دهد. ترامپ اینجا در معرفی جی دی ونس او را یک فرد برنده توصیف می کند.
ما باید فردی رو انتخاب کنیم که بتونه پیروز بشه. این مرد سخت باهوش و عضو پیشین نیروی دریاییه. چیزی که من می خوام اینه که جی دی ونس بیاد بالا. می خواهم کسی رو انتخاب کنم که برنده میشه و این مرد کسیه که برنده میشه. بیا اینجا ونس.
Come forward. I want to pick somebody that's going to win, and this man is going to win. Come on up, JD.
ونس که دوران کودکی پررنجی را سپری کرده، سالهای بسیاری را نزد مادر بزرگش زندگی کرد. همان دوران سخت برایش به ایده‌ای برای نوشتن کتابی با عنوان مرثیه هلبیلی تبدیل می‌شود. کتابی که به مشکلات طبقه کارگر سفید پوست می‌پردازد و برای 2 سال به عنوان پرفروش‌ترین کتاب نیویورک تایمز معرفی شد. ونس پس از پایان دوران دبیرستان به نیروی دریایی آمریکا پیوست و برای خدمت به کشورش به عراق فرستاده شد. جایی که سیاست آمریکا در حمله به این کشور را یک اشتباه بزرگ خواند و آن را دلیلی برای موفقیت ایران نامید. او از همان زمان برخلاف بسیاری از جمهوری خواهان به یکی از مخالفان عملیات‌های نظامی آمریکا در کشورهای دیگر تبدیل شده و همچنان هم بر این عقیده استوار است. جی دی ونس از دانشگاه ییل هم مدرک حقوق گرفته و در همانجا با همسرش که فرزند یک زوج هندی مهاجر هستند ازدواج می کند. در طول سالهای اخیر ونس به مرور به ترامپ نزدیکتر و به یکی از حامیان سرسخت او تبدیل شد. اتفاقی که رسانه‌های آمریکایی آن را حاصل دوستی نزدیک او با دونالد ترامپ جونیور می‌دانند. این سناتور ایالت اوهایو هرچند مخالف برجام بوده، اما برعکس برخی از مشاورین پیشین ترامپ هیچ وقت از حمله نظامی به ایران حمایت نکرده. مثل اینجا که در یک گفتگوی تلویزیونی در آذر ماه سال گذشته در پاسخ به پرسشی که آیا از حمله نظامی ایران حمایت می‌کند یا خیر، چنین می‌گوید:
Right now, absolutely not. I think that we should be trying to de-escalate the situation.
الان قطعا نه. من فکر می‌کنم که باید کوشش کنیم تا تنش‌ها رو کاهش بدیم. البته اگر ایرانی‌ها به نیروهای آمریکایی حمله کنند، باید حتما خطوط قرمز داشته باشیم. اما اگر شما در مورد حمله به خاک ایران صحبت می‌کنید، من فکر می‌کنم که چنین کاری به منزله تشدید قابل توجه تنش خواهد بود. در حال حاضر این یک اشتباه خواهد بود.
Talking about an attack on the Iranian mainland, I think that would be a significant escalation. Right now, it would be a mistake.
اما در شهر پاریس عصر شنبه تجمعی برای پشتیبانی از زنی که در دانشگاه علوم و تحقیقات ایران لباس‌های خودش رو درآورد و نیمه برهنه شد برگزار شد. شهاب عموپور از پاریس درباره این تجمع گزارش میده.
شماری از شهروندان، کنشگران و سیاستمداران فرانسوی و ایرانی روز سه‌شنبه 15 آبان ماه برای پشتیبانی از دانشجوی دختر دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در میدان پانتئون پاریس گرد هم آمدند. شیرین اردکانی وکیل ایرانی فرانسوی و از برگزار کنندگان گردهمایی به رادیو فردا گفت:
واسمون امروز خیلی مهم بود که با فعالان سیاسی، حقوق بشر و فعال جنبش فمینیستی با هم باشیم در پاریس که نشون بدیم که ما هنوز با مبارزه زنان ایران همه با هم هستیم.
در این گردهمایی حاضران از جمله نمایندگان مجلس ملی فرانسه و مقامات شهری پاریس با سخنرانی و سردادن شعار بر پشتیبانی از زنان ایران تاکید کردند و خواستار آزادی بیدرنگ این زن جوان ایرانی شدند که اکنون در شبکه‌های اجتماعی با نام دختر علوم و تحقیقات شناخته می شود. دریا جواهری کنشگر مدنی و از برگزار کنندگان تجمع در مورد بازتاب خبر بازداشت این زن به رادیو فردا گفت:
جامعه فرانسه عکس العمل خیلی قوی نشون داد و هم روی رسانه ها هم توی فضای مجازی و امروز امشب میبینیم که خیلی از نماینده های فرانسه اومدن حمایت از زنان ایرانی و از آهو دریایی و از همه مردم ایران که در مبارزه اند با یک حکومت استبدادی دینی مردسالار، و این خیلی چیز مهمیه که دوباره بعد از 2 سال اتفاقاتی که برای زنان ایران داره میفته، اتفاقی که برای آهو دریایی افتاد، تمام سرنوشت زنان ایران رو دوباره برای مردم فرانسه داغ کرد و براشون یک موضوع خیلی مهمی بود، ولی الان حس میکنیم که حس همبستگیشون قوی تره از چند ماه پیش و خب خیلی چیز مثبتیه.
اما آیا چون این تجمعاتی بر رفتار حکومت جمهوری اسلامی باشه شهروندان تأثیر دارد؟ دریا جواهری:
من مطمئن نیستم، ولی در ضمن جمهوری اسلامی یک حکومت اسکیزوفرنیه که هم از یک طرف میگه که براش جامعه بین المللی مهم نیست، هم از اون طرف خیلی براش مهمه که از دید جامعه بین المللی به عنوان یک کشور آزادی خواه و مدرن و دفاع از حقوق زنان دیده بشه. من نمیدونم، نمیتونم خودم رو تصور کنم تو ذهن یکی از نماینده های سیاسی جمهوری اسلامی و فکر نکنم که کسی که ریز نباشه بتونه قشنگ تصور کنه که اینا دید سیاسیشون چیه، ولی به نظر میاد که هم میخوان مردم ایران رو و زنهای ایران رو تحت سلطه نگه دارن، ولی میخوان که این به رو نیاد و به نظر میاد که هرچی ما بیشتر نگاهشون کنیم و بیشتر صدای زنهای ایران چه در بند اوین چه در کف خیابون صداشون رو بیشتر بلند کنیم، یک تأثیری میتونه بگذاره شاید روی سیاستهای جمهوری اسلامی.
آیدا هادی‌زاده نماینده ایرانی تبار مجلس ملی فرانسه به رادیو فردا گفت:
من امروز اومدم چون یک زن هستم، یک زن ایرانی هستم، یعنی ایران به دنیا اومدم، با مادر و خواهر برادرم اومدیم فرانسه. واسه من خیلی مهم بود که به زنهای ایرانی نشون بدم که ما اینجا اونا رو یادمون نمیره، در فکرشون هستیم و خیلی بهشون افتخار میذاریم، به شجاعتشون و در ذهنمون هستن، در دلمون هستن، با اونا هستیم. در عمل یعنی همین آن یه چیزی نمیتونه تکون بخوره، نمیتونیم ما اینطوری ایران رو تکون بدیم، ولی میتونیم راجع به چند تا مسائل که تو ایران الان پیش میاد ما اینجا فکر کنیم و این موضوع رو یکم ببریم جلو. من فکر می‌کنم ایران و افغانستان الان دارن توی تبعیض جنسیتی زندگی میکنن، باید این کلماتو این کلمه رو ببریم جلو و ازش حرف بزنیم و راجبش فکر کنیم. من تو مجلس میخوام با چند تا معاون مجلس و انجمنا راجب این تبعیض جنسیتی روش کار کنیم.
تارا وطنپور بنی احمد از هنرمندانی است که در تجمع عصر سه‌شنبه به نشانه پشتیبانی از دختر علوم و تحقیقات لباس رو از تن در آورد. او به رادیو فردا گفت:
من اومدم اینجا چون که می‌خواستم سپورت بدم به زنایی که تو ایران هستن و نشون بدم که like I value their courage و تنها نیستن. این اونجوری که مثلا این دختر لباسش رو برداشت و اینا، می‌خواستم بهش بگم که تنها نیستی، ما اینجا برامون خطرناک نیست، ولی یه جوری هست که میتونم بهش نشون بدم که we're trying to support you from here. چون که منم نمیتونم مثلا برم ایران، سعی میکنم هر کاری بتونم بکنم اینجا انجام بدم. اگر که زن و فقط زن نه، تمام آدم ایران میبینن که ما اینجا از فرانسه و جای دیگه داریم سعی میکنیم سپورت بهشون میدیم، قوی تر میشن.
در سالهای اخیر و به ویژه در پی اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی، تجمعات بسیاری در فرانسه برای پشتیبانی از معترضان ایرانی برگزار شده است. شهاب عموپور، پاریس.
گزارش شهاب عموپور رو میشنیدید. اما بعد از چند روز سکوت، سرانجام اداره آموزش و پرورش استان تهران خبر خودکشی آرزو خاوری را تایید کرد و گفت بررسی ها برای پی بردن به دلایل این واقعه ادامه داره. بنیامین صدر در گزارشی به جزئیات بیشتر درباره این اتفاق رخ داده برای این دانش آموز طبعی افغانستان و مقیم ایران پرداخته.
پایان تلخ و بهت‌آور آرزو خاوری، دختر دانش آموز 16 ساله‌ای که خودکشی کرد. خبری که در یکی دو روز گذشته به موازات خبرهای انتخاباتی آمریکا فضای رسانه‌ای فارسی زبان را تحت تأثیر قرار داده بود. اما آرزو خاوری که در شهر ری درس می‌خواند، آنطور که پدرش 15 آبان به خبرگزاری رکنا در ایران گفته، وقتی یک شنبه گذشته به اردوی مدرسه می‌رود، با تهدید مدیر و ناظم مدرسه برای نوع پوشش روبرو می‌شود. پس از آن از مدرسه با او تماس می‌گیرند و می‌گویند که دخترتان به جای شلوار فرم شلوار جین پوشیده، تا اینکه در تماس دوباره به پدر آرزو خاوری اطلاع می‌دهند که فرزندش ناپدید شده. اما در نهایت مشخص می‌شود که آرزو خاوری در بیمارستان است و پدر بعد از رسیدن به بیمارستان با پیکر بیجان او روبرو می‌شود. آنطور که گفته شده، آرزو خاوری پس از سقوط از طبقه شش خانه دوستش جان باخته است. پدرش میگوید که از مدیر و ناظم مدرسه شکایت کرده و این اولین بار هم نبوده که با دخترش بدرفتاری شده است. خبر و گفتگویی که البته چند روز بعد از انتشار و کمی پس از موضع‌گیری وزارت آموزش و پرورش از وبسایت خبرگزاری رکنا حذف شد. روز چهارشنبه اداره کل آموزش و پرورش تهران در اطلاعیه‌ای تایید کرد که روز یکشنبه 13 آبان یک دانش آموز دختر تبعه افغانستان ساکن شهر ری پس از ترک مدرسه به دلیل سقوط از ارتفاع یک ساختمان مسکونی به شدت آسیب دیده و پس از انتقال به بیمارستان جانش را از دست داده است. آموزش و پرورش اعلام کرده که هنوز دلایل قطعی این اقدام از سوی دانش آموز مشخص نشده و موضوع از سوی مسئولان آموزش و پرورش و دیگر نهادهای زیربط در حال بررسی است. گزارش جانباختن آرزو خاوری، دانش آموز 16 ساله، در حالی تایید شده که یک سال پیشتر خبر مرگ پر ابهام آرمیتا گراوند، دیگر دانش آموز نوجوان در متروی تهران خبرساز شد و تا هفته‌ها در صدر خبرهای رسانه‌ها قرار داشت. اما شما اگر به خودکشی فکر می‌کنید، با شماره اورژانس 123 تماس بگیرید یا از دیگر خدمات مشاوره‌ای بهره‌مند شوید. حق سلامت و حیات با ارزش‌ترین داشته‌های یک انسانند.
پس از انتشار گزارش‌های متعدد از حضور نیروهای کره شمالی در کنار ارتش روسیه در جنگ اوکراین، حالا دو مقام اوکراینی تایید کردند که ارتش این کشور برای نخستین بار با سربازان کره شمالی در جنگ با روسیه درگیر شده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
مقامات اوکراینی اعلام کردند که نیروهای این کشور برای نخستین بار با سربازان کره شمالی که توسط روسیه در منطقه کورسک مستقر شده اند وارد درگیری نظامی شدند. این درگیری نخستین مداخله مستقیم نظامی توسط نیروهای خارجی از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 است و نشان دهنده گسترش بیشتر بزرگترین جنگ در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می رود. روز دوشنبه آندری کوالنکو، مقام ارشد مبارزه با اطلاعات نادرست در شورای امنیت ملی اوکراین، در پیامی در اپلیکیشن تلگرام اعلام کرد که اولین واحدهای نظامی جمهوری خلق دموکراتیک کره در کورسک مورد تیراندازی قرار گرفتند. رستم اومروف، وزیر دفاع اوکراین، نیز در مصاحبه‌ای با شبکه KBS کره جنوبی تایید کرد که گروه کوچکی از سربازان کره شمالی مورد تهاجم ارتش اوکراین قرار گرفتند. آقای اومروف همچنین افزود که انتظار دارد به زودی تعداد قابل توجهی از نیروهای کره شمالی در نبردها شرکت کنند، اما اضافه کرد که این درگیری‌ها تاکنون در حد برخوردهای کوچکی بوده و هنوز نبرد گسترده‌ای رخ نداده است. به گفته وزیر دفاع اوکراین، نیروهای کره شمالی لباس‌های نظامی روسیه را پوشیدند و همچنان در حال آموزش‌های تاکتیکی هستند و تحت فرماندهی‌های مختلف ارتش روسیه در خط مقدم مستقر می‌شوند. رستم اومروف این نیروها را متشکل از 5 واحد، هر یک دارای حدود 3000 سرباز برآورد کرده است. روز دوشنبه آندری سیبی ها، وزیر امور خارجه اوکراین، در کنفرانس مطبوعاتی در کییف همراه با همتای آلمانی خود آنالنا بربوک بر ضرورت اقدام قاطعانه در برابر دخالت عمیق کره شمالی در این جنگ تاکید کرده بود و گفته بود ما از اروپا می‌خواهیم که درک کند که نیروهای کره شمالی اکنون در حال انجام جنگی تهاجمی در اروپا علیه یک کشور اروپایی مستقل هستند. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که پیشتر به عدم واکنش غرب به حضور نیروهای کره شمالی در اروپا اعتراض کرده بود گفت این نخستین نبردها با کره شمالی فصل تازه‌ای از ناپایداری در جهان را رقم خواهد زد. مسکو و پیونگیانگ تاکنون به طور مستقیم به اخبار حضور نیروهای نظامی کره شمالی در کنار روسیه واکنشی نشان ندادند. ایالات متحده نیز در نشست شورای امنیت سازمان ملل روسیه و چین را به دلیل آنچه که حمایت بی‌شرمانه و تقویت نقش کره شمالی در این جنگ خوانده مورد انتقاد قرار داد.
با شنیدن این گزارش اردشیر طیبی به لحظات پایانی ایستگاه 19 امروز عصر می‌رسیم. بخش زیادی از موضوع این برنامه به بررسی تأثیر انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا اختصاص داشت. در این باره در ادامه برنامه‌های رادیو فردا هم خواهید شنید، هم امروز و هم روزهای آینده، و باید دید که انتخاب دونالد ترامپ تأثیرش بر صحنه سیاست ایران و جهان چگونه خواهد بود. از اینکه همراه ایستگاه فردا امروز عصر بودید از شما سپاسگزارم. من بابک رافعی آذر هستم.